ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته را 335 نفر اعلام کرد. و زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 درجه عصر امروز شنبه منطقه میان استان‌های قزوین و همدان را لرزاند. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی موسوم به FATF روز شنبه اعلام کرد که ایران را همچنان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارکوس پلایر رئیس گروه ویژه اقدام مالی با تاکید بر اینکه این گروه محدودیت‌ها علیه کشورهایی را که به مقررات این نهاد پایبند نیستند تشدید می‌کند، از دولت‌های جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهای همچون ایران و کره شمالی اعمال کنند. گروه ویژه اقدام مالی تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می‌داند، اما دو لایحه پالرمو و CFT با وجود اصرار دولت حسن روحانی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف است. مخالفان تصویب این لایحه در ایران می‌گویند در صورت تصویب این دو لایحه کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند. وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد 192 شهرستان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند که از بین آنها 43 شهرستان دارای وضع بسیار حاد و خطرناک هستند. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری در مورد آمار 24 ساعت گذشته مبتلایان به ویروس کرونا اینطور گفت:
از دیروز تا کنون تعداد 5814 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شده که 2169 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون تعداد 4952 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشور بستری است. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 335 نفر از بیماران ای مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، نزدیک به یک هفته است که آمار روزانه جان باختگان کرونا در ایران بیش از 300 تن در روز اعلام می شود. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران از سوی کارشناسان داخلی و خارجی محل تردید جدی است. از جمله مسعود مردانی، عضو کمیسیون علمی مقابله با کرونا، آمار واقعی مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا را دست کم 2.5 برابر آمار دولتی دانسته است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 درجه عصر امروز شنبه منطقه میان استان‌های قزوین و همدان را لرزاند. به گزارش ایسنا، به نقل از سخنگوی سازمان اورژانس ایران، این زلزله در ساعت 15:04 و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. از میزان خسارات‌های مالی یا تلفات جانی احتمالی این زمین لرزه که در منطقه آبگرم قزوین رخ داده تا کنون گزارشی مخابره نشده است. بر اساس گزارش‌ها این زلزله در بخش‌هایی از غرب استان تهران نیز احساس شده است. نخست وزیر سابق سودان صادق المهدی روز شنبه از بیانیه رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اعلام عادی سازی روابط میان سودان و اسرائیل به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رهبر بزرگترین حزب سیاسی سودان این بیانیه را مغایر با قانون ملی این کشور خوانده و توافق با اسرائیل را موجب به خطر انداختن اقتدار و ائتلاف دولت انتقالی سودان دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با انتشار توییتی توافق عادی سازی روابط سودان و اسرائیل را موفقیت بزرگ برای آمریکا و صلح جهانی خواند و اعلام کرد نام سودان با انجام برخی دیگر از تعهداتش از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف خواهد شد. و به گفته مقامات افغانستان، در یک بمبگذاری انتحاری که روز شنبه در یک مرکز آموزشی در کابل صورت گرفت، دست کم 13 تن کشته شدند. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان از احتمال افزایش تلفات این حمله خبر داد و افزود تا کنون 30 مجروح این حادثه به بیمارستان منتقل شدند. وزارت کشور افغانستان نیز این انفجار را بمبگذاری انتحاری خواند و هدف آن را مرکز آموزشی کوثر دانش اعلام کرد. سخنگوی گروه طالبان مسئولیت این حمله را رد کرده است.
رادیو فردا، همیشه و همه جا با شماست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه از برخی اظهارات علیه شخص رئیس جمهور انتقاد کرد. با هم بشنویم جزئیات بیشتر رو. علی خامنه ای روز شنبه در اولین جلسه حضوری خود با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا هتک حرمت را حرام و برخی اقدامات علیه دولت و رئیس جمهوری را غلط خواند. به تازگی مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از اظهارات حسن روحانی درباره پیروی از خواست اکثریت انتقاد کرده و نتیجه گیری کرده بود با توجه به اینکه اکثریت مردم از حسن روحانی ناراضی هستند، پس خامنه ای باید دستور اعدام هزار باره روحانی را بدهد. پیشتر حسن روحانی در اظهاراتی انعقاد صلح میان امام دوم شیعیان و معاویه را ناشی از خواست اکثریت قاطع مردم در آن زمان دانسته بود. مجتبی زنوری که این سخنان رئیس جمهوری ایران را به مقدمه سازی برای مذاکره با آمریکا تعبیر کرده، به حسن روحانی کنایه زده بود که اگر ملاک تصمیم گیری خواست اکثریت مردم است، اکثریت خواهان اعدام روحانی هستند. ولی سخنرانی امروز رهبر جمهوری اسلامی نشان از این دارد که او این اظهارات را که بازتاب گسترده ای داشت اهانت به رئیس جمهوری دانسته است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از مقام‌های نظام خواست که در شرایط کنونی اتحاد و انسجام درونی را حفظ کنند. در حالی که برخی نمایندگان مجلس در روزهای گذشته از قصدشان برای استیضاح حسن روحانی خبر داده بودند، با توجه به سخنان امروز علی خامنه ای انتظار می رود که چنین تلاش هایی نیز از دستور کار نمایندگان مجلس خارج شود. رهبر جمهوری اسلامی در جلسه روز شنبه همچنین از شیوع کرونا ابراز تأسف کرده و خواستار راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا شد. او درباره جزئیات این تشکیلات توضیح نداده، ولی در ماه‌های گذشته بارها مسئولان جمهوری اسلامی از تشکیل نهادهای کلان و فرابخشی برای مقابله با کرونا سخن گفتند، اما برخی از این نهادها هرگز تشکیل نشدند یا گزارشی از عملکرد آنها ارائه نشده است. تاکید بر محدودیت‌های سفرهای غیر ضروری بین شهری، اعمال ضوابط سختگیرانه در سفرهای درون شهری و حمایت از اعمال جریمه علیه متخلفان از ضوابط بهداشتی و همچنین توسل به دعا و استغفار برای دفع بلا از دیگر توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی در جلسه روز شنبه ذکر شده است. برای تحلیل بیشتر این گزارش، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه روی خط تلفن همراه با ما. آقای علیجانی، سپاسگزاری می‌کنم از اینکه با ما همراه هستید. اولین سوالم این هستش که تحلیل شما درباره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و اینکه منتقدان دولت و حسن روحانی رو محکوم کرده چه هست؟
با سلام. البته ایشون محکوم نکرده، من فکر میکنم حد اکثر میشه گفت یک سرعتگیر کوچک در مقابل اونها گذاشته که در تعابیرشون و برخوردهاشون زیاده روی نکنند. آقای خامنه‌ای خب با این جریان منتقد دولت هم فکر و هم دل هست و حتی گاهی گاهی خودش سرمشق و سرخط میده که با سیاست‌های دولت برخورد بکنن. خود آقای خامنه‌ای رویای دولت جهادی رو داره و فکر میکنه دولت روحانی کارآمد نبوده با حالا سیاست خارجی که در فکر حسن روحانی و ظریف هست و اونها رو پیرو هاشمی رفسنجانی میدونه موافق نیست. بیشتر در حد این هست که زیاده روی نکنند، اما این نوعی مصلحت سنجی برای نظام و برای شخص آقای خامنه‌ای هم بود به گمان من به دو دلیل. یکی این که خب آقای خامنه‌ای همونطور که خودش هم گفته در این شرایط نبایستی انسجام داخلی از بین بره. خب این شرایط شرایطیست که هم در سیاست خارجی مشکلات عمده و عدیدهی وجود داره و سیاست نجنگ نمذاکرهای خامنه‌ای به بنبست رسیده، فشار اقتصادی زیادی متوجه مردم و کشور و دولت کرده در حد فروپاشی اقتصادی که مرتب هشدار داده میشه، حقوق پرستارها حتی کسانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند داره به تعویق میفته و همچنین در داخل هم بحران امنیتی هست، هشدارهایی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مرتب میدن. این خب یک امر فوری است، آقای خامنه‌ای نمیخواد یک دعوای درونی و دردسر تازه هم شروع بشه. اما یک مسئله یه مدار زمان برتر هم هست که شاید هم مهمتر باشه. تا 3-4 هفته آینده خب نتیجه ریاست جمهوری آمریکا انتخاباتش مشخص میشه و آقای خامنه‌ای باید تعیین مسیر بکنه. تو این تعیین مسیر فکر میکنم موافق جریان تندروی ولایی نیست که بخواهند مثلا 8 9 ماه 10 ماه صبر بکنه انتخابات 1400 بشه، اصلا شدنی نیست. بنابراین ایشون چون در همین 8 10 ماهی هم که این دولت و دولت بعدی تا سر کار بیاد بایستی با همین دولت کار بکنه، به هر حال این دولت باید حفظ ظاهر بکنه، روحیه و یه اعتماد به نفس داخلی داشته باشه. آقای خامنه‌ای حالا چه بخواد همین سیاست های کنونیش رو ادامه بده که خب مملکت رو با بحران بیشتری و احتمالا شورش و سرکوبی بیشتر مواجه بکنه، یا با احتمال قوی تر بخواد چرخش قهرمانانه بکنه، در اون صورت دولتی که سر کار هست باید یه اعتبار به هر حال نصف نیمهی در داخل و در سطح بین الملل برخوردار باشه و یعنی کسی در جهان اون دولت اعتماد نخواهد کرد. بنابراین جمع‌بندی بکنم، آقای خامنه‌ای درست گایقات حفظ ظاهر میکنه، مثلا حتی ریاکاری میکنه، به شکار میگه برو، به تازی میگه بگیر، ولی اینجا من احساسم این هست که یک سرعت گیر گذاشته که به هر حال یک کلیتی حفظ ظاهر بشه و دولت برای این چند ماه هم برای اداره مملکت و هم احیانا سیاست خارجی که آقای خامنه‌ای باید تعیین مسیر بکنه بتونه کارآمدی داشته باشه.
آقای علی جانی، حسن روحانی به تازگی گفته بود که صلح در واقع بین امام دوم شیعیان و معاویه رو ناشی از خواست اکثریت فرض کرده بود و همین در واقع اساس انتقاد تند مجتبی زنوری مسئول رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شد و الان هم ما با اثرات رهبر جمهوری اسلامی مواجه هستیم. نظر آیا تصور میکنید که رهبر جمهوری اسلامی حمایت میکنه از این نوع روی کرده حسن روحانی، یعنی توسل به خواست اکثریت، یا نه؟
ببینید، رابطه حکومت و ولایت با مردم و اکثریت خب یه رابطه تخاصم آمیزه. به تعبیر جنو بسم الله، آقای خامنه‌ای وقتی آقای مصباح راه پیدا نکرد به مجلس خبرگان گفت که در واقع ملت دوچار خسران شدن، یا آقای جنتی رو بر با لجبازی به ریاست همون مجلس نشوند، یا در ناکارآمد کردن مجلس قبلی و دهنکجی که در مجلس فعلی به اکثریت مردم کردند، به هر حال اینا خیلی روشنه. بنابراین آقای خامنه‌ای دغدغه اکثریت رو نداره، دغدغه مصلحت نظام رو داره و حتی میشود گفت اینک مصلحت شخصی خودش که شعری گفته که در قافیه‌اش مونده. بنابراین اگر بخواد این قافیه رو جور بکنه و یه مقدار چرخش قهرمانانه دیگری بکنه، نیاز داره به دولت حسن روحانی، ولی نه به اعتبار اکثریت ملت. اکثریت ملت رو اینا عقیدتی هم قبول ندارن. ما بیاد داریم بعد از دوم خرداد آقای مصباحی از دیر رو به صحنه آوردن که بگن ما اصلا در اسلام دموکراسی و رأی اکثریت نداریم. اخیراً هم بعضی سربازان ولایت و پیروان آقای خامنه‌ای گفتن اصلا خود آقای خامنه‌ای تنفیذ بکنه یک کسری جمهور هست و اکثریت ملت تعیین کننده نیستن. تو ذهن آقای خامنه‌ای هم همینه. یک بار هم آقای علی افشاری خاطره گفت که وقتی اعضای تحکیم وحدت به دیدن آقای خامنه‌ای رفته بودن و ایشون گلایه کرده بود از حضور برخی افراد در برخی شوراهای انجمنهای اسلامی، ایشون گفت و ایشون گلگی کرده بود، دانشجو گفت بودن خب اینها رأی آورده بودن، ایشون تعبیری به کار برده بودن که کن عقیدهشون رو نشون میده. گفت بود اگه ما بخوام به رأی و اکثریت و اینا اعتنا بکنیم، مملکت یه مسیر دیگری خواهد رفت. یعنی ایشون در خلوت رأی اکثریت رو قبول نداره، به زبان و کلام هم میگه، در عمل هم که بارها گفته. بنابراین الان مسئله حفظ نظامه و حفظ حیثیت خودش که سیاستهاش در منطقه در داخل به بنبست خورده و به نقاب و مدرسک روحانی هم، علی‌رغم اینکه روحانی در دور دوم ریاست جمهوریش کاملا مطیع آقای خامنه‌ای بوده، ولی آقای خامنه‌ای اونها رو دولت جهادی نمیدونه. آقای خامنه‌ای رویای دولت جهادی رو داره و تا موقعی که اون دولتش رو سر کار بیاره، یه سرعتگیر در مقابل تندروی‌های گهگاهی جریان خودش خواهد گذاشت و نه بیشتر.
سپاسگزارم. رضا علی جانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله، من تا این بخش رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.